بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید و دوستان پژوهشگر. تشکر می‌کنم از ریاست محترم دانشگاه و دوستان مسئول دپارتمان فلسفه در دانشگاه نایروبی و همینطور دپارتمان الهیات تطبیقی یا مطالعات تطبیقی ادیان. امیدوارم که این نشستی که با هم داریم شروعی باشه برای گفتگوهای بیشتر در این دو زمینه، مطالعات مشترک ایران و جهان اسلام با آفریقا و ادیان گوناگون در این منطقه. در حوزه علوم انسانی، آسیا و آفریقا متاسفانه در این دهه‌ها و در این قرن اخیر بیشتر مترجم و مصرف کننده متونی هستند که از منظر اروپایی و آمریکایی نوشته شده، و همه ما میدونیم که علوم اجتماعی و علوم انسانی در تأثیر پذیری از فرهنگ ها چقدر با علوم طبیعی و فیزیکال متفاوت هستند. به مقدار زیادی علوم انسانی به لحاظ پیشفرض ها، اهداف و متدولوژی علوم فرهنگی هستند و بستگی داره از چه منظری و با کدام تعریف از انسان شروع میشن. در بسیاری از متون علوم انسانی و علوم اجتماعی، حتی اون چه به نام مطالعات فلسفی یا مطالعات دینی صورت میگیره، گزاره های ایدئولوژیک و جهتدار که نه صرفا عقلی و برهانی هستند نه حتی تجربی دخالت کردند و به رویکردهای مختلف ایدئولوژیک در عرصه علوم اجتماعی منجر شدند. در فرهنگ اسلامی ما به 4 منبع معرفت توجه پیدا می‌کنیم و از 4 منظر به انسان نگریسته میشه و بین این 4 منبع تناقضی دیده نمیشه. یکی تجربه بشری است، دوم عقل است، منتها عقل برهانی، نه عقل به اصطلاح استحسانی و خوشامد، عقل ذوقی صرفا، نه عقل ادعایی، نه عقل با استدلال، استدلال یونیورسال و جهانی. و سوم شهود، درون نگری. و چهارم و بالاتر از همه وحی، نبوت، اون چه انبیاء الهی با بشر در مورد انسان در میان گذاردن. به هر 4 منبع معرفت توجه میشه و بین اینها ناسازگاری نمیبینیم. انسانشناسی از منظر اکادمیک، اونطوری که داره از غرب ترجمه میشه به آفریقا و آسیا، از این 4 منبع روی هم رفته، از این 4 زاویه به انسان نگاه نمیکنه و به بخشهایی از این منابع توجه های ناقص هست و به بخشهایی نیست. ضمن این که یک رویکرد واحد هم طبیعتا وجود نداره. یعنی شما در علوم انسانی، اون چه به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی ترجمه میشه، دست کم 2 رویکرد اساسی در طول تاریخ 150 سال اخیر که این علوم در اروپا تدوین شدن و بعد ترجمه شدن به همه دانشگاه ها میبینید. یکی رویکرد پوزیتیویستی و یکی دیدن علوم انسانی با علوم طبیعی، و دوم رویکردی که این اواخر در این چند دهه داره رشد پیدا میکنه تحت عنوان رویکرد پست مدرن، که کاملا مفاهیم انسانی رو شخصی و نسبی کرده و از حالت قواعد علمی تقریبا بیرونش آورده. در رویکرد پوزیتیویستی عقل و علم اونقدر دایرش کوچک و تعریفش قشری و مادی شد که بخش اعظم مسائل انسانی که محسوس و مادی نبود خارج از قلمرو علم قرار گرفت و مفاهیم غیر علمی کم کم شد، تلقی شد. و بعد در دوران پست مدرن امروز در غرب شما می‌بینید که تقریبا قواعدی برای علوم انسانی اجتماعی، قواعد عام ثابت قطعی دیگه زیر سوال رفته، عمده اونها زیر سوال رفته به لحاظ متدولوژیک. بحث این بود که آیا تغییر پذیری آشکاری که در رفتار انسان وجود داره، فرد و جامعه بشر، و اینکه یک شباهت دقیقی به قانون طبیعی در پدیده‌های انسانی و اجتماعی آیا چقدر وجود داره، اینکه رفتار چه کنش و چه واکنش، عمل و عکس‌العمل انسان‌ها چه مقدار قابل پیش‌بینی است، چقدر آگاهی در اون نقش داره، چه مقدار تحت تأثیر عواطف و احساساته، چه مقدار تحت تأثیر نبوغ فردی اشخاص است، و آیا اساساً حادثه‌ای در علوم اجتماعی و علوم انسانی اتفاق میفته این حوادث منحصر به فرد نیستن؟ آیا تکرار پذیرن؟ تا چه حد؟ این پرسش ها در واقع باعث توجه به پیچیدگی انسان شد و اینکه رفتار انسان ها بخشی از اونها کاملا وابسته است به فرهنگ اونها و قدرت پیشبینی که تو علوم طبیعی داریم در علوم انسانی چقدر میتوان داشت؟ همه این سوال ها باعث این افراط و تفریط دوگانه در متدولوژی علوم انسانی و علوم اجتماعی در غرب و جهان شده امروز. در یه نگاه محدود مادی، الگوها و گرایش‌های رفتاری عامی برای انسان خواستن تعریف کنند که فقط بخشی از اعمال مکانیکی و غریزی انسان‌ها رو میتونست توجیه کنه و توضیح بده. اما هرچی این الگوها خواست گسترش بیشتری پیدا بکنه تا بتونی پیشبینی‌های بیشتری در مورد انسان بکنی و بشه پیشبینی‌ها رو با مشاهدات مقایسه کنی تا فرضیات و تئوری‌های شما راجع به انسان آزمون پذیر و قابل آزمایش به نظر بیاد، اگر از این مرحله به موفقیت عبور میشه، اون وقت مسئله بعدی این بود که هیچ توافق نظری در مورد نوع تفسیر این الگوها و دیدگاه‌های ناظر به انسان وجود نداره. یعنی در مقام تفسیرش تضادها بروز میکرد، منشأش هم نوع نگاه به انسان و جهان بود. تفاوت انسان و حیوان در روانشناسی‌های پوزیتیویستی خیلی کمرنگ شد و عملا روانشناسی جای خودش رو به رفتارشناسی داد، معرفت و معرفت شناسی جای خودش رو به روانشناسی داد، روانشناسی معرفت، روانشناسی شناخت. و به تدریج این سوال مطرح شد که آیا کارکرد علوم اجتماعی و علوم انسانی با کارکرد علوم طبیعی چه تفاوتی داره؟ آیا موضوع اینها یکیست یا متفاوت است؟ شیوه های مطالعه و تحقیق در مورد این موضوعات مشابه یا متفاوته؟ آیا میشه در مورد انسان به نحو تصنعی نظام‌های پیچیده رفتار انسان رو ساده و تجزیه کرد و یه داوری فیزیکی یا شیمیایی یا فیزیکوشیمیایی در مورد رفتار او داد، ارائه داد، یا باید نظام‌های پیچیده دخیل در علوم انسانی رو که غالباً آزمایش حسی اونها به خصوص در میان مدت و کوتاه مدت محاله، تجدید نظری کرد در این مورد؟ ما با این تجدید نظر موافقیم، اما این تجدید نظر به افراط متقابل یعنی نفی کارکرد علوم انسانی نباید منجر بشود. علوم انسانی فوق‌العاده مهمن، علوم اجتماعی منتها باید از این دو پرتگاه افراط و تفریط، یکی نگاه خشک مادی به انسان و یکی نگاه بدون معیار و کاملا نسبی گرایانه و پادر هوا، پرهیز کرد. بنابراین هم در انسانشناسی مدرن و هم در انسانشناسی پست مدرن در غرب ما نگاه‌های انتقادی بهش داریم، ضمن که نکات مثبتی هم هر دو داره. چند تا نورافکن همزمان باید روی انسان روشن بشه و این تصویر رو از چند طرف باید دید. یک بخشیش مربوط به رفتار ظاهری بشر، از رفتار اتفاقات عضلانی و شیمیایی و هورمونی و اینها و غریزی که در بدن انسان اتفاق میفته، یا اعصاب او، مغز او، ادراکات حسی او. یه نورافکن باید در به درون انسان روشن بشه که کار بسیار مهم و پیچیده ایست در انسان شناسی، و از اینجا تفاوت انسان شناسی و حیوان شناسی شروع میشه. توجه به اخلاق، توجه به حقوق، توجه به فلسفه زندگی و حیات، همه اینا لازمه برای یک انسانشناسی جامع که ابعاد متفاوتی رو ببینه، یه بعدی به مسئله نگاه نکنه. و از اینجا به بعد انسانشناسی و علوم انسانی به طور ویژه به حوزه تخصصی دپارتمان‌های شما مربوط میشه، یعنی هم دپارتمان مطالعات تطبیقی دینی و هم و هم دپارتمان فلسفه، به این معنا که علوم انسانی اجتماعی ابتدا باید در دپارتمان فلسفه و مطالعات دینی اون بیس و پایه‌های اصلیشون گذاشته بشه تا بعد دوچار بنبست یا پراکندگی نشن. یعنی اول باید تو مطالعات دینی و فلسفه به یک نتیجه و جمع‌بندی اجمالی برسیم. طبیعی است که علوم متفاوت موضوع‌های مختلفی دارن به طور تخصصی و روش‌هاشون هم یه جایی با هم متفاوته. حتی در علوم طبیعی بین علوم تحلیلی مثلا و علوم تاریخی تفاوت‌های وجود داره، اما تشتت و پراکندگی بین علوم مختلف در که ناظر به انسان هستند باعث میشه ما در مورد انسان جمله‌های متناقض به کار ببریم و خودمون گیج بشیم و مخاطب رو بیشتر گیج کنیم. مثلا در دپارتمان مطالعات تطبیقی ادیان برادر عزیز آقای دکتر هاشم فرمودن که ما ادیان رو با هم از منظر پلورالیستی نظر میکنیم، بین اسلام، مسیحیت، هندویزم، بودیزم و سایر دیدگاه ها، منتها اولا به مباحث تئولوژیک و کلامی اینها نمیپردازیم، نمیتونیم بپردازیم، ثانیاً به حوزه معنویت مشترک هم نمیتونیم، مجبوریم تو حوزه یه حوزه کلیات مبهمی از اخلاق اکتفا کنیم. اما سوال اینه که آیا حتی مطالعات تطبیقی اخلاق، اخلاق تطبیقی بدون مطالعه در تعریف معنویت و به خصوص ریشه های کلامی و اعتقادی تا چه حد دقیقه و تا چه حد ممکنه؟ مثلا بحث حقوق و مسئولیت، حق و تکلیف، یه مسئله ایست که از یک طرف یه مسئله حقوقی است، از یک طرف مسئله اخلاقی است، در این حال یه شاخصی برای معنویت میزان مسئولیت شناسی افراد. این یک مثال در باب این حوزه نسبت حق و مسئولیت، تعریف منشأ حقوق و منشأ مسئولیت ها و تکالیف، که واقعا نمیشه حقوق و اخلاق و عقاید رو از هم تفکیک کرد و جدا جدا بررسی کرد. یا فرض بفرمایید در دپارتمان فلسفه که بعضی دیگه از دوستان تشریف دارن، رئیس اون دپارتمان هستن، در دپارتمان فلسفه خب باید راجب منابع، راجب متد معرفت و منابع معرفت بحث بشه طبیعتا. سوال قبل از فلسفه باید در حوزه منطق و اپیستمولوژی معرفت شناسی بحث کنه. مثلا تعریف کنید عقل را، چیست عقل؟ بعد نسبتش با اون چه که دین یا معنویت دانسته میشه چیست؟ خب شما بهتر میدونید ادیان مختلف نگاهشون به عقل متفاوته. من همین دوتا مثال رو یک مقدار توضیح بدم از منظر اسلامی. مثلا در باب اخلاق و نسبت معنویت و اخلاق با عقل، شما میدونید در بسیاری از ادیان و حوزه‌های اخلاق اساساً بین اخلاق و عقلانیت دره و یک شکاف پرنشدنی تعریف شده. یعنی تصریح میکنن که اصلا اخلاق ربطی به عقل نداره و حتی بعضی از ادیان و مکاتب هستن که اخلاق رو در نقطه مقابل عقلانیت تعریف میکنن، یعنی عقل رو صرفاً به مفهوم چرتک اندازی محاسباتی و مادی و خودخواهانه تعریف میکنن و طبیعتاً اخلاق به مفهوم دیگرخواهی، فداکاری، اینا رو در نقطه مقابل عقل تعریف میکنن. اما مثلا در اسلام، در فرهنگ اسلامی و اهل بیت، شما میبینید که هم حقوق و هم اخلاق و هم معنویت هر سه به عقل گره میخورن. مثلا در قرآن کریم و در روایات ما هست که میفرماد کم عقل ترین مردم از جمله کسانی هستند که به دیگران ستم میکنن و حقوق اونها رو ضایع میکنن. انقص الناس عقلا من ظلم دونه، ناقص العقل ترین آدم ها کسانی هستند که حریم و حقوق دیگران رو به رسمیت نمیشناسن و به حقوق اونها تجاوز میکنن. اینا کمتر از همه از عنصر عقل بهره دارن. یعنی اینجا مسئله ستم حقوقی در نقطه مقابل عقلانیت تعریف شده. یا مثلا میفرمان که در روایات ما میفرمان که بر عاقلان است که نقایص و کمبودهای خود رو، زشتیهای خود رو، اشتباهات خود رو یادداشت کنن، بشمرند، یادداشت کنن و به خاطر بسپرن و با خودشون مرور کنن و تمام توان و ظرفیت خود رو برای اصلاح خود در این مسائل به کار ببندند. در غیر این صورت عاقل نیستند. چه یادداشت زشتی ها و خطاهای خود چه در حوزه دین، چه در اندیشه ها و طرز فکرشون، عقایدشون، چه در اخلاق و آدابشون و چه در زندگی مادیشون. علال عاقل ای یحصی علا نفسه مساوی ها فی الدین و الرأی و الاخلاق و الادب فیجمع ذالک فی صدره او فی کتاب. یا بیاد بسپره تو ذهنش تو سینش، یا یادداشت کنه و یعمل فی ازالتها، برنامه ریزی کنه برای برطرف کردن این خطاها، زشتیها و اشتباهات. این رو میفرماد این عین عقل، این عقلانیت اینه. یعنی عقلانیت رو ارتباط میده با خود انتقادی و اصلاح خطاهای اخلاقی دینی و آداب اجتماعی و الادب، یعنی در رفتار اجتماعی، رفتار متمدنانه و غیر متمدنانه، اینا همه رو به عقلانیت گره میزنه. یا فرض فرماد این تعبیر، این روایت که میفرماد عاقل واقعی کسی است که هر کاری رو انجام میده برای خود اون عمل و برای خدا انجام بده، محاسبه مادی برای منافع خودش نکنه، خداوند منافع او رو تأمین میکنه. این عین عقلانیته. یا فرمود العقل الکامل قاهر تبع السوء. اتفاقا عقلانیت کامل و عقل کامل، عقل اونیه که طبیعت زشتی ها رو در انسان، قرائز بد رو در انسان مهار میکنه و کنترل میکنه. در حالی که در بعضی مکاتب دیگه شما اتفاقا میگن اون کسی که زودتر به قدرت و ثروت به هر قیمت میرسه بدون هیچ شرط حقوقی و اخلاقی، او رو میگن عاقل تر. خب اینا دو تا تعریف از عقله. شما ملاحظه میفرمایید که از کانت به بعد، و خود کانت صریح میگه با اینکه کانت یه آدم اخلاقی است، طرفدار اخلاق وجدانی و وجدان اخلاقی است، اما صریح میگه ما با عقل نمیتونیم به نفع اخلاق دلیل اقامه کنیم، نمیتونیم اخلاق را امر عقلانی بدانیم یا عقل داوری اخلاقی بکنه. اینا تفکر مدرنیته است. و جریان پست مدرن هم که میگه اساسا اخلاق معیار عامی نداره، اخلاق شخصیه، هر کسی اخلاق خودش، ارزش های خودش، بازم ارتباط اخلاق با عقل قطع میشه. خب مدرنیته میگه عقل مدافع اخلاق نمیتونه باشه، اخلاق توجیه عقلانی نمیتونه داشته باشه، اخلاق میتونه وجدانی باشه. کسانی مثل کانت رو عرض میکنه که بسیار مؤثره در علوم اجتماعی و علوم انسانی و فلسفه و دین در غرب جدید. پست مدرن هم که میگه اخلاق ربطی به عقل نداره، اما در فرهنگ اسلامی ارزش های اخلاقی همه عقلانی دانسته میشه. مثلا میفرماد از زهد و رأس العقل. در رأس عقلانیت اینه که دنیا مال انسان باشه نه انسان مال دنیا، وارسته باشی نه وابسته. یا میفرماد من عقل قنع. قناعت یک ارزش اخلاقی است، یعنی به حدی که نیاز داری بخواه نه بیشتر. اینو میگه این عقلانیته. در حالی که عقلانیت فرضاً تو فرهنگ سرمایه‌داری، فرهنگ حاکم بر جهان، اخلاق سرمایه‌داری اخلاق ضد قناعته، زیاد خواهی، اسراف، ریخت و پاش، اینا رو عقلانی ممکنه تفسیر کنن، اما در فرهنگ اسلامی قناعت عقلانی است. میفرماد من کمل عقله. اون فرد و جامعه ای که عقلانیتش کاملتر میشه و گسترش پیدا میکنه، استهانه به شهوات، عمل شهوی و غریزی در چشم او حقیر و کوچک میشه. اعمال غریزی و شهوی و خودخواهانه رو دون شأن انسان میدونه، شأن انسان رو بالاتر از این میدونه. یعنی عقل در دفاع از اخلاق، اخلاق دفاع از عقل. این نسبت عقل و اخلاق در تفکر اسلامی. فرض میفرمایید میفرمایند ما تم عقل امرئ حتی یکون. عقل به رشد و به بلوغ نمیرسه مگر به حدی برسید که یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستغل کثیر المعروف من نفسه. میفرماید عقل رشد کرده اونه که کسی، انسان به حدی برسه که کارهای خوب خودش رو کم ببینه، کوچک بشماره، کارهای زیاد خودش رو کم بشماره، کار زیاد، کار کوچک دیگران، خوبی های کوچک دیگران رو بزرگ ببینه. میفرمان این عقلانیت. خب این تعریف از عقل کجا؟ اون تعریف دیگه از عقل کجا؟ آیا در هندویزم شما چنین نسبتی بین اخلاق و عقلانیت میبینید؟ در بودیزم ما یک چنین نسبتی داریم؟ در فرهنگ کاتولیک این نسبت هست یا نیست؟ در فرهنگ لائیک و سکولار، اخلاق سکولار، شما چنین نسبتی میبینید؟ من نمیگم نیست، نمیگم هست، دارم میگم به این مسائل و این سوالات باید جواب داد. فرض بفرمایید در یک منطقی، در منطق سرمایه‌داری لیبرال، اخلاق لیبرال میگه عاقل همان موجود نفسانی است، یعنی هر کس هر چه میخواهد همان درسته. تو عاقل کسیه که بره نیازها و تمایلات خودش رو تأمین کنه به هر روش، چون انسان موجود لذتخواه و سودمحور است. یعنی عقلانیت همان نفسانیت در تفکر لیبرال. در تفکر اسلامی درست عکسشه، میفرماد العاقل من هجر شهوته. عاقل کسیه که غرایز مادی و حیوانی خودش رو، شهوت خودش رو، نفسانیت خودش رو کنترل کنه، نه اینکه سرکوب کنه، نه سرکوب نکنه، حذف نکنه، اما مدیریت کنه، تحت اختیار بگیره. میفرماد من اکرمه الله فقد لطف له به عقل یکفیه معونت هواه. خدای متعال، الله تبارک و تعالی وقتی میخواد کسی رو اکرام کند و برای او احترام قائله، به او لطف میکنه، یا عقلی که با این عقلش بتواند دلم میخوادهای خودش رو کنترل و مدیریت کنه، هوای خودش رو، نفسانیت خودش رو تحت رهبری عقل و عقلانیت قرار بده. در فرهنگ اسلامی کنترل عقلانیت بر نفسانیت میشه اخلاق، مقدمه و لازمی اخلاق. این در حوزه نسبت اخلاق و عقل. یه مثال هم در باب حق و تکلیف، حقوق و مسئولیت ها بزنم و نسبتش با معنویت اسلامی. بستگی داره که ما انسانیت رو، شروع انسان، آغاز انسان رو چطور تعریف کنیم. در بعضی فرهنگ ها انسان آغاز نداره، معلوم نیست از کجا و چرا شروع شده. در بعضی از مکاتب علوم انسانی انسان به طور اتفاقی ناگهان شروع شده، چنان که در اون تفکر یک کرم یه مرتبه دیده شد، یک انسان، یک میمون و یک درخت، یک سنگ، و هر کدوم از اینا رو میشه مطالعه کرد که چه استعدادها و ظرفیتایی دارن و یا ندارن. در یک مذهب، مثلا در مسیحیت، انسان گناهکار متولد میشه. اصل اینه که انسان‌ها گناهکارن و بعد باید با غسل داده بشن و شرایطشون و سرنوشتشون آیا تغییر بکنه یا نه. در فرهنگ اسلام انسان بدون بیگناه متولد میشه، یعنی انسان، قرآن میفرماد که خداوند انسانها رو بر فطرت الهی خلق کرد، فطرت الله التي فطر الناس علیها. همه بشریت با فطرت الهی و بیگناه و پاک به دنیا میان. در بعضی آیین‌ها انسان سرنوشت خودش رو با اختیار خودش نمیتونه تغییر بده و کاملا مقهور جبرهای بیرونی است. در یه آیین‌هایی مثل هندویزم و بودیزم انسان مدام در رفت و برگشت به این دنیاست، فقط بدنش رو عوض میکنه و با حالت تناسخ و چرخه تناسخ و کارما در رفت و برگشت به این عالم و عوالم دیگری به جز دنیا ظرف برای حقیقت انسان نمیتونن باشن. ما مدام در یک چرخه داریم میچرخیم. سوال من اینه، آیا همه اینا یک تفسیر از انسانه؟ نگاه مارکسیستی به انسان، انسان رو یه موجودی محصول و مخلوق جبر اقتصاد و ابزار تولید میدونه. انسان تحت کنترل ابزار تولیده، نه به عکس. انسان تحت کنترل جبر تاریخه، نه به عکس. در فرویدیزم انسان مجبور به جبر جنسیته، تحت کنترل جنسیت خودشه، اختیار نداره در این حوزه. خب ما بسیاری مکاتب داریم که نگاهشون به انسان یک چنین نگاهیه. در مسلمانان، برادران اهل سنت بسیاریشون اشعری هستند. خب در منطق اشعری و اشاعره باز یه نوع جبر الهی حاکمه بر رفتار بشر و انسان، مسئولیت انسان خیلی محدود میشه، حق انتخاب انسان. در تفکر معتزلی در جهان اسلام انسان بیش از اندازه به حدی مستقل و آزاد و مستقل از خداوند اساسا تعریف میشه. در فرهنگ اهل بیت در درون مسلمانان ترکیبی است از آزادی و محدودیت، یعنی از یک طرف سنت الهی و قوانین این عالمه که ما نمیتونیم این سنت و قوانین رو تغییر بدیم، چه قوانین طبیعی چه قوانین ماوراء طبیعی. و از در درون چار این اراده مشیت الهی، مشیت الهی به اختیار انسان تعلق گرفته، ما مسئول همه اعمال آگاهانه و آزادانه خود هستیم. خب حالا سوال من اینه، آیا این همه تفاوت نگاه به انسان اینا در تأثیر نمیذاره در تعریف معنویت، تعریف اخلاق، تعریف حق و مسئولیت؟ حتما تأثیر میذاره، حتما جهت میده به علوم انسانی، حتما جهت‌های متفاوت میده به تعلیم و تربیت، جهت‌های متفاوت میده به علوم سیاسی، به علوم اقتصادی، به جامعه شناسی، به روانشناسی. اینا رو باید دید، این تفاوت‌ها در تعریف انسان و منشأ انسان آیا باعث تفاوت و تضاد در انواع و اقسام علوم انسانی و علوم اجتماعی نمیشه؟ یک مثال دیگه بزنم عرضم رو ختم کنم. مسئله حق و مسئولیت، حق و تکلیف. در تفکر قرآنی انسان با ظرفیت خلیفت اللهی آفریده شد، یعنی میتونه، یعنی میتواند و باید جانشین خدا در زمین، نماینده خدا در زمین، تجلی خداوند در زمین باشه. این تعبیر هم در کتاب مقدس آمده، انجیل و تورات، هم در قرآن کریم که خداوند در انسان از خود، از روح خود دمید و به انسان کلمه آموخت و انسان را بر صورت خود آفرید. این مشترک بین کتاب مقدس و قرآن این مفهوم. یا در قرآن میفرماد خداوند میفرماد انسان را با دو دست خودم آفریدم. خداوند دست نداره، ولی این علامت توجه ویژه خداوند به خلقت انسان. فرهنگ دینی میگه بالاترین حقوق بشر حق تکامله، حق تکامل معنوی، حق تقرب به خداوند، نزدیک شدن به خداوند. ولی این حق تأمین نمیشه مگر اینکه انسان هزینه‌ش تو این عالم با اداء مسئولیت‌هایی بپردازه. مسئولیت در برابر خداوند هست همش، مسئولیت در برابر انسان‌ها، مسئولیت در برابر خود، مسئولیت در برابر طبیعت، مسئولیت در برابر بدن و روح، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت سیاسی، مسئولیت فردی. انواع و اقسام مسئولیت برای انسان تعریف میشه، ولی همه مسئولیت ها در خدمت حقوق بشر و بالاترین حق انسان که حق تکامل انسانه قرار میگیره. یعنی اگر میخوای خلیفت الله فی الارض باشی، این حق بزرگ که مختص انسانه از طریق انجام مسئولیت هایی تأمین میشه. وقت خدای متعال در قرآن میفرماد فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما هم بشریت را که پیامبران رو برای اونها فرستادیم، هم از بشریت پرسش خواهیم کرد که با این حقیقت چه کردند، با زندگی خودشون چه کردند. یعنی در رأس همه مسئولیت های مسئولیت فرهنگی و مسئولیت هدایت و تربیت بشره. فلنسألن الذین ارسل الیهم، ما در قیامت از همه بشریت خواهیم پرسید که با پیامبران و پیام خدا که به شما رسید چی کردید. ولنسألن المرسلین، پیامبران رو هم مورد خطاب قرار خواهیم داد، اونا هم مسئولن، پیامبران هم باید پاسخ بدن که چه کردن در عالم، به وظایفشون که خداوند بر دوش اونها نهاد عمل کردند یا خیر، که کردند البته، عمل کردند. یا قرآن می‌فرماید در قیامت همه بشریت توقیف خواهند شد، بازداشت خواهند شد. فرمان خداوند میرسد که غفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، باید پاسخگو باشند. رسول خدا میفرماد کلکم را، همه شما مسئولید، مثل هر کسی باید خودش رو چوپانی بدانه که مسئول همه گوسفندان است. یعنی هر تک تک شما مسئول کل جامعه و کل بشریتید. و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما نسبت به خلق خدا مسئولید، نسبت به معنویتشون، حقوقشون، دنیا و آخرت دیگران مسئولید، باید پاسخگو باشید. فرمود والامیر الذی علی الناس، هر کس یه جای مسئول مدیر گروهی از مردمه، از مدیریت‌های کوچک تا حکومت‌های بزرگ. رسول خدا فرمودن همه کسانی که فرمان میدن به مردم و مسئولیت دارن باید پاسخگو باشن. و الامیر الذی علی الناس راع و هو مسئول عن رعیته. تمام حکومت‌های عالم مسئولیت دینی و اخلاقی دارن و در دنیا و در آخرت باید پاسخگو باشن. و الرجل راع اهل بیته و هو مسئول عنها. مرد مسئول اقتصاد خانواده است و باید پاسخگو باشه. و المرأة راعیتون علی اهل بیت بعلها و ولده و هی مسئولتون عنها. زنان مسئولن نسبت به حقوق شوهران و فرزندانشون و باید پاسخگو باشن. و همینطور پیامبر شمرد حقوق و مسئولیت ها رو، الا فکلکم را، سراسر زندگی شما مسئولیت است، همه تون مدیر و مسئولید. و کلکم مسئولن رعیته، و همه باید پاسخگو باشید. خب توی این منطق مسئولیت و حق و اخلاق و تئولوژی از هم جدا نمیشن. این یه تعریفی از انسان. این بر اساس این تعریف تعلیم و تربیت، روانشناسی، اقتصاد و سیاست به کدوم طرف میره؟ بر اساس نفسانیت لیبرال به کدوم طرف میره؟ بر اساس مارکسیسم به کدوم طرف میره؟ بر اساس هندویزم به کدوم طرف میره؟ در مورد حتی درختان و گیاهان و حیوانات فرمود مسئولیم. یه روز پیامبر به بعضی اصحابشون پرسیدن به عمه و خالتون سر میزنید، احوالشون رو میپرسید. اون صحابی گفت من متاسفانه نه عمه دارم نه خاله. پیامبر فرمود عمتکم النخله، منظورم از عمت درخت نخله، خالت درخت زیتونه. به این درخت ها و گیاهان میرسید، آبشون میدید. پیامبر فرمود طبیعت هم خانواده شماست. فرمود اگر کسی حیوانی رو آزار بده و به خاطر اون آزار به حیوان صدمه ای بخوره، شما اهل جهنم خواهید بود. یعنی معنویت و اخلاق رو به حقوق حیوان و حقوق گیاه هم گره میزنه، جدا از هم نیست اینا. روزی پیامبر دیدن که یک کسی علوفه جلوی دهان گوسفند گرفته و او رو از طویله داره میکشه بیرون و بعد علوفه رو بهش نمیده. پیامبر فرمودن به حیوانات خیانت نکنید، به حیوان دروغ نگو. او گفت مگر به حیوانم دروغ میشه گفت؟ فرمودن وقتی علوفه رو جلوی حیوان میگیری داری به او قول و وعده میدی، و اگر تصمیم نداری که به او بدی تو خائنی. به حیوانات هم نباید دروغ بگید. کسی به حیوانش سوار بر اسبی بود، به حیوانش فحش میداد و که تندتر بره. پیامبر او رو خواستند، فرمودن حق نداری به حیوان فحش بدی. گفت حیوان که متوجه نمیشه. فرمودن چرا؟ اولا تو تازیانه تو صورت حیوان زدی و حیوانات با صورتشون با چهرهشون خداوند رو عبادت میکنند. ثانیا فریادی که حیوانات میزنن ذکر لا اله الا الله، توحید اونهاست. و ثالثا تو به حیوان هم حق نداری فحش بدی. امام علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که گله های شتر حیوانات رو می آوردن می فرمود حیوانات رو از مسیر عبور بدید که سبز علوفه و آب باشن، از بیابان ها عبور ندید. اونها رو مادر از فرزند رو جدا نکنید. وقتی حیوان مادر رو می دوشید تمام شیرش رو ندوشید، برای کودکش نوزادش برای برش بگذارید. و فرمود حیوانات رو دو گله کنید، اونهایی که سالمن و اونهایی که بیمارن. اینها آرام میرن، اونها سریع میرن. نه اونها رو مجبور کنید که با اینها برن، نه اینها رو مجبور کنید با اونها. در دو گله اینها رو جدا جدا ببرید. یعنی حقوق حیوان اگه میخواید، یعنی امام علی میفرماد اگه میخواید اخلاقی باشید باید حقوق حیوانات رو رعایت کنید. پس اخلاق رو نمیشه از حقوق جدا کرد. اگر میخواد اگه میفرماد اگه میخواد معنوی خلیفۃ الله باشید ارتباط داره با اخلاق و حقوق. پس ما نمیتونیم اخلاق و حقوق را از معنویت اسپریچوالیتی و تقرب به خداوند جدا بکنیم. اینا رو نمیشه از هم تفکیک کرد. حق، مسئولیت، اخلاق، معنویت همه به هم مربوطن. پیامبر فرمودن اگر انسانها رو به خاطر نژادشون، رنگ پوستشون، ثروت و فقرشون از هم جدا کنید و به کسی به این دلایل توهین کنید، یا به دلیل جنسیتش یا طبقهش یا نژادش رنگ پوستش، فرمود از امت من نیستید، مسلمان نیستید. اینجا ارتباط حقوق و اخلاق با هم مرتبط معلوم میشه. و فرمود اگر به شما بگویم چه کسی به خداوند نزدیکتر است و محبوبتر است، کسی که بیش از همه به مردم عشق بورزد، احب الناس الی الله انفع الناس الیه، و کسی که بیش از همه به مردم خدمت کنه. پیغمبر فرمودن هر کس بیشتر مردم رو دوست داره و به اونها خدمت میکنه، او به خداوند نزدیکتره. خب بحث من اینه، این الان تئولوژیه، اخلاق هم هست، حقوق هم هست، هر ستاش با همه. یا پیامبر فرمودن، آخرین سخنرانی برای پیامبر بود، فرمودن الا و انی یوشک ان افارقک، من به زودی از میان شما خواهم رفت، الا و انی مسئول و انتم مسئولون، من مسئولم شما هم مسئولید، اینطور نیست که من مسئول نباشم فقط شما باشید. فهل بلغتکم فماذا انتم قائلون، آیا من مسئولیت خودم رو، وظیفه‌ام رو درست انجام دادم؟ من مسئولیت من این بود که پیام خداوند رو به شما ابلاغ کنم و خودم هم عمل کنم. آیا به درستی به مسئولیت خودم عمل کردم؟ شما قبول دارید؟ شهادت میدید؟ فقام من کل ناحیه من القوم مجیب، از همه طرف جمعیت کسانی بلند شدن، یقول نشهد انك عبد الله و رسوله، ما گواهی میدیم که تو عبد خدا بودی، تسلیم خدا بودی و رسول او، قد بلغت رسالته، پیام خداوند رو به ما به درستی رسوندی، و جاهدت فی سبیله و صدعت به امره، در راه خدا تلاش کردی و با همه ظرفیت فداکاری کردی و ما متوجه منظور خداوند شدیم، جزاک الله عنا خیر ما جزا نبی ان امته، خدا به تو پاداش بده. بعد پیامبر فرمودن در جای دیگه، فرمودن الا و ان الله عز و جل سائلکم ان اعمالکم، بدانید که خداوند، شما زیر ذره‌بین هستید و از همه اعمال شما پرسیده خواهد شد، حتی ان مس احدکم ثوب اخیه به اصبعه، حتی با انگشت لباس برادر تو بکشی، از تو خواهند پرسید چرا این کارو کردی. خب این طرز فکر فرهنگی که انبیا آوردن از طرف خداوند اینه. به بشر میگن نسبت به خودت، رفتار خودت دقیق باش، حساس باش، مسئولیت اعمالت رو بپذیر، حتی کوچکترین عملت رو. اگر میخوای به اون حق بزرگ، حق خلیفت اللهی برسی و به خداوند برسی و به خداوند نزدیک بشی. اینا بخشی از مفاهیم اسلامی است که از نظر بنده هم تئولوژیکال الهیاتی است، کلامی است، اعتقادی است، هم اخلاقی است، به اتیک اتیکال، هم حقوقی است، هم نرماتیو و هم تأثیر مستقیم در علوم اجتماعی و علوم انسانی داره. باز میخوام اگر وقت شریفتون رو گرفتم، اگر نکته ای هست بفرمایید من استفاده کنم.
من فلسفه نخوندم، ولی سوال اینجا برای من مطرح شده، اینی که محققین غربی دو دستن، یه دسته اونایی که حقیقت رو میدونن ولی ترجیح میدن که مردم عوامی حقیقت رو نفهمن، و یه دسته هم هستن که کاملا بیخیال هم نسبت به این قضیه و توجهی ندارن. اصلا نظر شما
چه حقیقتی رو؟
What reality? What truth? نگاه ما نسبت به جهان.
ببینید، اون چه که در متن مفاهیم اسلامی به ما گفتن اینه که هر چیزی زکات داره، یعنی هر چه به دست میاری باید در اختیار دیگران هم قرار بدی. هم ثروتمند از ثروت خودش باید به دیگران بده، قدرتمند باید زکات قدرتش رو بده، یعنی قدرتش رو در خدمت دیگران قرار بده. علم هم زکات داره. پیامبر فرمودن، اهل بیت فرمودن که هر کس علمی داره که مفید به حال مردمه، بر او واجب است که اون علم رو منتشر کنه و در اختیار دیگران قرار بده. منتها مردم سطوح و ظرفیت هاشون متفاوته، یعنی ظرفیت افراد رو و میزان درکشون رو باید رعایت کرد. پیامبر فرمود با هر کسی به اندازه عقل خودش سخن بگید. عقل مردم به یک اندازه نیست، تحملشون به یک اندازه نیست. با یک کودک با زبان کودکی، با یک پیرمرد پیرزن به زبان او با آدم جاهل یه جور، عالم یه جور. بنابراین فرهنگ اسلامی تا جایی که ما آموختیم اینه که باید علم، اگر علم مفید است، مفید برای دیگران در دنیا یا آخرت، باید در اختیار اونها قرار بگیره. اگر اما با رعایت شرایط اونها، یعنی مناسب با ذهن و درک و نیاز خود اونها، نه بیش از ظرفیت یا کمتر از ظرفیت. اما اگر یه علمیه که برای دیگران مفید نیست، مسائل شخصیه، اون نه، ضرورتی نداره منتشر شه. بستگی داره این علم آیا دیگران بهش نیاز دارن یا نداره. مثلا بنده از مسائل خصوصی یه کسی دیگه آگاه هم، چه ضرورتی داره این آگاهی و علم منتشر بشه؟ اما اون چی که امروز راجع بهش صحبت کردیم، این نوع علم و آگاهی چیزاییه که حتما باید منتشر شه. خداوند پیامبران رو فرستاد تا همینا رو به ما بگن. خداوند میفرماد ما دو تا پیامبر برای شما فرستادیم. پیامبر فرمود، خدا دو تا پیامبر فرستاد، یکی عقل و فطرت از درون، یکی انبیا و پیامبران از بیرون. هر دو یه چیزو میگن. خب این خبرها پس مهم بوده که باید به بشر بگن، اما یک اطلاعاتی که به درد بشر نمیخوره نه.
و اونا آمدن این خبرها رو منتشر کنن، همین خبر رو بدن
که زندگی چیه، مرگ چیه، حق چیه، باطل چیه. اینا چیزاییه که باید منتشر شه. پس در واقع علم داریم، یعنی خبر داریم، تا خبر بعضی خبرها لازمه پخش بشن، بعضیا کمتر لازمه، بعضیا لازم نیست. و همینطور مخاطب داریم، تا مخاطب که چگونه، چه خبری به طرف باید منتقل بشه، چه آگاهی‌هایی به چه کسانی چگونه منتقل بشه. هر دوش مهمه.
Some have said it out of total ignorance. They don't understand it, so they say.
بین علما مسلمان متوجه شده یا نه؟ بعضی حقیقت رو میدونن ولی نمیخوان قبولش کنن یا بقیه متوجه بشن. ولی بقیه یه سری هست که کاملا بی‌توجه هن یا متوجه نمیشن با این حقیقت.
دقیقا این نکته که فرمودید در چندین آیه از قرآن بهش اشاره شده. قرآن کریم و سنت رسول الله و اهل بیت مردم رو دو دسته میدونن. یکی اونهایی که اطلاع ندارن ولی اگر مطلع بشوند در برابر حقیقت تسلیمند. اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن مسلمان فطری، یعنی از اسلام اطلاع نداره ولی همون مقدار از حقیقت رو که میدونه، همون مقدار از اخلاق رو و از پیام ادیان الهی انبیاء رو که میدونه به همون عمل میکنه. این رو اسلام میفرماد این مورد رحمت و عفو خداوند قرار میگیره. اما کسانی هستن که چیزایی رو میدونن اما یعنی استیغنت ها، قرآن میفرماد استیغنت ها، میدونه دقیقا میدونه مسئله چیه اما لجاجت میکنن، جهد، این انکار. ممکنه طرف ظاهرا مسلمان باشه یا نباشه. قرآن فرماد، روایت فرماد، اونایی که حقیقت رو میفهمن ولی در برابرش به خاطر منافع خودشون لجاجت میکنن، تغییر میدن حقیقت رو، به خودشون میخوان دروغ بگن، قرآن فرماد اینا اهل عذابند. اما اونایی که نمیدونن و به اون مقداری که میدانن تسلیمند، اونها اهل نجاتند. اتفاقا این تقسیم در قرآن هست.
Thank you very much, Dr. Hassan, for that challenging.
I'm more interested in the way you have dealt with the concept of.
سوالش اینه که مسائلی از قبیل حقوق اخلاق و حقوق انسانی که راجبش صحبت کردیم، با توجه به عقاید و افکار اسلامی، باورهای اسلامی، چطور میتونه تاثیرگذار بشه در جایگاه زنان در جامعه امروز؟
در فرهنگ قرآن هیچ تفاوتی به لحاظ در عرصه تکامل معنوی و تقرب الالله میان زن و مرد نیست و قرآن در آیات متعدد این رو تصریح می‌فرماید. قرآن تصریح می‌فرماید که هر کسی که عمل صالح کنه در زندگی، عمل خوب کنه و به خداوند ایمان داشته باشه، من ذکر او انثی، چه مرد و چه زن، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما حیات پاکیزه و حیات الهی، زندگی معنوی و نورانی رو به او عطا خواهیم کرد. در آیات مختلفی از قرآن بر این قضیه تأکید میشه که در به جهت رشد معنوی و تکامل هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و خداوند در این مورد تصمیم میگیره که چه کسی زن و چه کسی مرد به دنیا بیاد. ما تصمیم گیر نیستیم و در این مورد کسی نمیتونه به مرد یا زن بودن خودش نمیتونه افتخار کنه، نمیتونه شرمنده باشه، چون اینا هیچ ارزشی بیشتر از یکدیگر ندارن، مساویان کامل. به مردان سفارش ویژه میشه که به زنان احترام بگذارند. از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودند هر کس به زنان احترام میگذارد خودش شایسته احترام است، و هر کس به زنان اهانت میکند شایسته اهانت است. الکریم من اکرم النساء و اللئیم من اهان النساء. هر کس به زنان اهانت میکنه لئیم و پست است، و هر کس به زنان احترام میکند خودش شایسته احترام است. و همینطور در قرآن در آیات متعددی به این قضیه اشاره. مثلا قرآن میفرماد که شما میدونید در مورد مالکیت اقتصادی قرآن میفرماد که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. تلاش اقتصادی مرد و زن کاملا مساوی است، و هر زن یا مردی هر تلاش اقتصادی که میکنه دستاوردش متعلق به خود اوست و حق مالکیت مستقل داره. در باب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی چی؟ یعنی انتقاد اجتماعی، انتقاد سیاسی، انتقاد فرهنگی، حضور در عرصه فرهنگ و سیاست اجتماعی. قرآن میفرماد که خداوند به مردان و زنان مؤمن به هر دو ولایت داد، هر دو این حق را از طرف خداوند دارن که یکدیگر را و جامعه را امر به معروف و نهی از منکر کنن، یعنی حق فعالیت اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای، انتشاراتی، یعنی نظارت بر جامعه، انتقاد به جامعه و انتقاد به اوضاع. بنابراین اینم حق فعالیت سیاسی اجتماعی هم خدای متعال به زن و مرد داد. و وقتی پیامبر اکرم در بیعت شجره فرمان داد مردم بیان بیعت کنن با پیغمبر دوباره، مردان آمدند، بعد پیامبر فرمودن خانوما هم جداگانه بیعت میکنن. بعضی آقایون گفتن دیگه ما که بیعت کردیم انگار خانوم مون هم بیعت کرده. پیامبر فرمودن نه، اونها شخصیت مستقل سیاسی اجتماعی دارن و خودشون بیعت کنن. یک جلسه جداگانه برای بیعت زنان گذاشتن در جامعه که دخترانشون رو زنده به گور میکردن. پیامبر فرمود هر مردی که تلاش کنه دخترش زندگی سالم و مرفهی داشته باشه من بهشتش رو تضمین میکنم، هر کس برای تعلیم و تربیت دخترش سرمایه گذاری کنه دو یا سه برابر کسی که برای پسرش سرمایه گذاری میکنه پیش خداوند پاداش خواهد داشت. در شرایطی که خجالت میکشیدن وقتی دختر به دنیا میامد، قرآن میفرماد رنگ پدرانشون کبود میشد و نگران میشدن، پیامبر فرمود اون خانه ای برکت داره که اولین فرزندش دختر باشه، و هر خانه ای که در اون دختر هست فرشتگان رحمت خدا روزی 12 بار به اون خانه نظر رحمت میکنند. خب اون اقتصاد، اون سیاست و امر به معروف نهی از منکر، این مسئله علم و تعلیم تربیت. در مسئله معنویت هم قرآن میفرماد وقتی که کمالات معنوی رو میفرماد، میفرماد از ذاکرین و ذاکرات، از متصدقین و المتصدقات، یعنی ارزش های اخلاقی رو وقتی قرآن ذکر میکنه تأکید میکنه، مردان پاک، زنان پاک، اینا همه پیش خداوند پاداش دارن و تلاش دارن. از اون طرف در مورد خشونت علیه زن ما چقدر در روایات داریم. پیامبر فرمود که مردی که در خانه علیه همسرش خشونت اعمال کنه و او رو کتک بزنه من جهنم رو برای او تضمین میکنم، و برای هر سیلی که به زنانشون میزنن 10 سیلی آتشین در جهنم خواهند خورد. اینا روایت پیامبر اکرمه. اینم در مورد خشونت علیه زن و از این موارد زیاد داریم. و همینطور میفرماد که مهربانترین شما با زنانتان محبوبترین شما در قیامت نزد خدا خواهید بود، و من مهربانترین شما با نسبت به همسرم هستم، همسرانم هستم. پیامبر فرمود مرد به خاطر هر لقمه ای که در دهان همسرش و خانمش بگذاره خداوند به او پاداش خواهد داد.
Are protesting against the abandonment of life. If men and women are why are they prevented from driving like men?
سعودی عربیا وهابیه نه مسلمان. این که زن نمیتونه رانندگی کنه، این در کجای قرآن و سنت آمده که زن پشت ماشین نمیتونه بنشینه؟ اینا تفکر آل سعود، تفکر وهابیه. اینا میدونین غیر از خودشون همه رو هم کافر میدونن، همه رو سنی و شیعه غیر از وهابی کافر میدونن.
در thereby implying that Islamic ideology is none.
شما سیستم کاپیتالیسم غربی رو مقایسه کردید با ایدئولوژی اسلامی. اول اینکه میخوام بدونم که ایدئولوژی اسلامی در واقع چیه؟ یعنی کمونیستی یا سوسیالیستی یا کاپیتالیستی؟ و فاصله فقیر و غنی در جامعه اسلامی آیا فرقی داره با جوامع غربی دیگه؟
یه وقت داریم راجع به جوامع مسلمان صحبت میکنیم، یه وقت داریم راجع به اسلام صحبت میکنیم. در مورد جوامع مسلمان، خیلی از ارزش‌های اسلامی در جوامع مسلمان ما رعایت نمیشه الان. اگر راجع به جوامع مسلمان صحبت میکنی، هم فقیر و غنی دارن، هم یه جایی تابع سرمایه‌داری هن، یه جایی سوسیالیستی هن، یه جایی از هر دو اونا بدترن. در خانواده‌های مسلمان، در یه خانواده‌ای به زن ظلم میشه، یه جایی به بچه ظلم میشه، یه جایی به مرد ظلم میشه. اینا هست به عنوان واقعیت. اما در راجع به موازین اسلامی، یعنی قرآن و سنت و مکتب اهل بیت روایات داریم صحبت میکنیم، وقت مسئله فرق میکنه. وقت شما یه نقطه قوتهایی در کاپیتالیسم و سوسیالیسم، در هر کدام نقاط قوتی میبینید و نقاط ضعفی. نقاط مثبت کاپیتالیسم و سرمایه داری احترام به مالکیت خصوصی، احترام به خلاقیت فردی، امکان رقابت و این قبیل مسائل. اما نقاط منفی کاپیتالیسم و سرمایه داری اینه که اخلاق و عدالت در اقتصاد منتفی، نگاه اخلاقی و توحیدی و برابری و برادری درش نیست. یعنی فاصله های طبقاتی، رقابت غیر اخلاقی و اینکه عدالت مسئله مهم نیست، مسئله اصلی آزادی اقتصادی است. واجب و حرام و شریعت ندارن. کمپانی های بزرگ کمپانی های کوچک رو نابود میکنن. شما قبول دارید که اگر آفریقا نابود و غارت نمیشد، اروپای غربی و آمریکا ثروتمند نمیشد؟ شما میدونید که مردم شما در آفریقا گرسنه اند، اما زیر پاتون قیمتی ترین معادن و منابع جهانه، بزرگترین معادن الماس جهان در آفریقاست، ولی مردم گرسنه اند. توسعه سرمایه‌داری به قیمت نابودی آفریقا، آمریکای لاتین و بخشی از آسیا تمام شد. خب در اقتصاد اسلام اون بخش مثبت، یعنی مالکیت خصوصی، رقابت، اینها پذیرفته میشه، اما این بخش منفی پذیرفته نیست. در اقتصاد کمونیستی یه نقطه مثبتی هست در سوسیالیسم، و اون این که یه حالت برابری درش حفظ میشه، نگاه جمعی و کلکتیو، نگاه سوسیال به در نظر گرفتن دیگران، نه اینکه خود محوری فرد پرستی، اگویزم خود پرستانه نیست. این نقطه مثبت سوسیالیسمه. یعنی در نگاه اقتصاد چپ، اقتصاد سوسیالیستی، به دیگران هم نظر میکنی، فقط به خودت نگاه نمیکنی. اما مشکل سوسیالیسم اینه که برابری بدون توحید و بدون خدا و آخرت تحقق نمیتونه پیدا کنه، برای اینکه بر اساس مادیت و ماتریالیسم، بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک، نگاه مادی به تاریخ و جهان و انسان، تو نمیتونی از برابری حرف بزنی، چون در نگاه مادی اخلاق معنا نخواهد داشت، معنویت نیست، و جایی که اخلاق و معنویت نیست، برابری واقعی نیست، برادری سوری و موقتی است. چنان که شما در کشورهای کمونیستی دیدید، سرمایه‌داری سرمایه‌دار تبدیل شد به سرمایه‌داری حزب حاکم و دولت، ولی مرتفی نشد. اونجا هم اصالت سود و اصالت سرمایه بود. بنابراین اسلام روح جمعی و برابری سوسیالیسم با اسلام سازگاره، اما در نظام‌های سوسیالیستی تبدیل شدن به دیکتاتوری، آزادی رو از مردم گرفتن، مالکیت خصوصی و حریم شخصی منتفی شد. عدالت با دیکتاتوری نمیشه، و اسلام با این بعد دومش مخالفه، با بعد اول موافقه.
Thank you very much Dr. Hassan for that interview, so that we can be able to come to Taiwan and learn that wonderful language, which is closer to French.
Inshallah.
It's closer to French.
Yeah,
inshallah. Thank you very much.
Don't make a mistake. Do not fly to France.